در دیده من قوت فساده، من در سفرم چلو شکیبا، افسون شدم ز کار دنیا، خاموشم و یک جهان صدایم، گم گشته به دشت لحظه آیم. یارب به نما به من نگاه، بنما نگهی به خاک راهی، امید تو دارد این دل من، دریا توی و ساحل من. بر شهر لحظه ها سوارم، در کوچه عمر ره سپارم، غافل ز خودم که ساربان کیست، سر منزل و راه کاروان چیست. در خوابم و نقش این زمان، در دیده من بود فسانه، من در سفرم چنو شکیبا، افسون شدم ز کار دنیا، خاموشم و یک جهان صدایم، گم گشته به دشت لحظه آیم. یارب به نما به من نگاه، به ما نگهی به خاطر آیی، امید تو دارد این دل من، دریا توی و ساحل من. امید تو دارد این دل من، دریا توی و ساحل من.
در دل آسمان شب خوشه ی ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند، در زادگاه من.
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چونی ستارگانی بودند، انسانهایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. ایستادگی یک فعل صرفا مردانه نیست. در حماسه‌ای به بلندای تاریخ این سرزمین کهن، شیر زنان بسیاری پا به پای مردان استوار ایستادند تا شکوه و عزت و امنیت میهن ماندگار بشود. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. فاطمه ناهیدی، بانوی پیشگام آزادگی،
متولد 12 فروردین 1333 عضو هیئت علمی و استادیار گروه مامایی و بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جهادگر و امدادگر و اولین زن آزاده در دفاع مقدس اول، مادر سه دختر، بانوی مقاوم ایرانی، دکتر فاطمه ناهیدی.
اولین زنی بودم که اسیر شدم. وقتی که جنگ میشه، خب دیگه من دیگه از مناطق محروم اومدم، با یه اکیپ درمانی رفتیم به سمت مناطق غرب. و تو مناطق غرب خب یه مقدار اونجا بودیم و جنگ یه مقدار فروکش کرده بود. اوج جنگ رفته بود به سمت خرمشهر با اکیپی که بودیم. من بودم، شهید دکتر صادقی بودن که تو اون اکیپ ما بودن، ایشون پزشک عمومی بودن که تو اون اکیپ بودن و یه تعدادی امدادگر.
انقلاب اسلامی هنوز یک ساله نشده بود که او از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی رشته مامایی فارغ التحصیل شد. با تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی، او هم به شوق خدمت به محرومان راهی سفرهای جهادی شد. در بم بود که خبر آغاز جنگ و تجاوز بعثی ها رو شنید. فوراً از بم به تهران برگشت تا همراه با یک گروه امدادگر راهی جبهه غرب بشه. سه روز بعد به گروه گفته شد که در جبهه جنوب به حضورشون نیاز بیشتری هست. به این ترتیب گروه راهی خوزستان شد. ابتدا اندیمشک، بعد دسفول و از اونجا به پایگاه وحدتی. فاطمه اون شب و اینطور به یاد میاره. در پایگاه وحدتی دسفول فقط نیروهای ارتشی مانده بودند و زنها و بچه ها رو برده بودند. به ما هم اجازه ورود نمی دادند. عموی من اونجا بود. تلفن کردم و او اومد ما رو برد داخل پایگاه. شب وحشتناکی بود. از بس اونجا رو می کوبیدند، فکر می کردم تا صبح زنده نمی مونیم. قبل از جنگ زیاد با خانواده می رفتیم اون طرف ها. پایگاه وحدتی جای قشنگی بود. اون شب خیلی ساکت بودم. به جز صدای انفجار یا بمباران صدای دیگری وجود نداشت. روز 20 مهر 1359 برای فاطمه روز سرنوشت سازی شد. خودش خاطره اون روز رو اینطور تعریف میکنه. صبح روز 20 مهر ماه ساعت 8:30 بود. دوتا سرباز که خیلی مضطرب بودند اومدن و خبر دادن که تو خط مقدم خیلی شهید و مجروح دادیم و به آمبولانس و نیرو احتیاج داریم. من و برادر جرگویی با آن دو سرباز سوار آمبولانس شدیم و حرکت کردیم. اونقدر جلو رفتیم که تانک ها به خوبی دیده می شدند. ولی باز هم برای سربازها قابل تشخیص نبود که اینها خودی نیستند. تیراندازی شدیدی به طرف ما شروع شد. نمیدونم گلوله تانک بود یا توپ. هرچه بود که ماشین رو هوا بلند شد. بچه‌ها گفتند گیر افتادیم. ساعت 9 صبح بود که من همراه 4 سرباز دیگه در خط مقدم اسیر عراقی ها شدم. اولین زن اسیر دست عراقی ها بودم.
من 20 مهر ماه سال 59 اسیر شدم. نه سلاح برای جنگیدن بود. هیچ چیزی نبودش اون زمان. بعد دو گروه شدیم که یه مقدار صرفه‌جویی کنیم تو به صدا این کمبود امکانات و کمتر از وسایل نقلیه استفاده کنیم. 24 ساعت من میرفتم تو خط مقدم، 24 ساعت شهید صادقی با چند نفر از بچه ها میرفتم. زمانی که شهید صادقی توی خط مقدم بودن و قرار بود صبح روز 20 مهر ماه ایشون برگردن و بعد من برم با اکیپی که باید می‌رفتیم 2 نفر از امدادگرا، 2 نفر سرباز از خط مقدم اومدن و گفتن که فوق‌العاده تهاجم شدیده و یه تعداد زیادی شهید و مجروح ما داریم و اینها رو بیاریمش. ما هم آمبولانس رو برداشتیم که منتظر شهید صادقی من نشدم. تو خط مقدم عراقی ها که مال خودمون بود تو خط مقدم اسیر شد.
همه عراقی ها برای این پیروزی با هلهله و شادی تیرهای هوایی شلیک می کردند. اونها تصور می کردند یک مهره مهم از ارتش ایران رو دستگیر کرده اند.
فاطمه ناهیدی را بعد از 2-3 بار بازجویی به پادگانی در تنومه بردند. یک هفته بعد از اسارتش گذشته بود که 2 دختر اسیر دیگر را هم با آنجا آوردند. دخترها مانتو شلوار به تن داشتند و مقنعی به سر. دست هم دیگر را گرفته بودند و به نظر می رسید که 17 تا 20 ساله باشند. یکی از آنها معصومه آباد بود و آن یکی شمسی بهرامی. کمی بعد حلیمه آزموده هم به جمعشان اضافه می شود. دخترها را مدتی در استخبارات عراق نگه داشتند. مقصد بعدی سفر اسارت زندان الرشید بغداد بود.
در زندان بس عراق همراه با سه خواهر دیگه حضور داشتیم و ماه مبارک بود. از سلول‌های سرخ که در زندان الرشید قرار داشت ما رو به سلول‌های سفید منتقل کرده بودند. سلول‌های سفید در زندان الرشید یه مقدار شرایطش بهتر بود، یعنی یه فضای بزرگتری رو داشت، یه مقدار روشن‌تر بود فضاش.
فاطمه دنبال راهی بود تا بتونه دیگران رو از وضعیت خودش و همبندها با خبر کنه.
ما مدت 2 سال در زندان امنیتی عراق بودیم. یعنی ما رو زمانی که از تنومه منتقل کردن به بغداد تحویل سازمان امنیتیشون دادن. به عنوان ما 4 نفر رو به عنوان زندانی سیاسی تحویل سازمان اطلاعاتشون دادن. و دیگه از اون بعد ما اسید جنگی نبودیم. در نتیجه آوردن در یک زندانی که زندانیای سیاسی رو در اونجا نگهداری می‌کردن. خب 2 سال اونجا تو اون زندان بودیم، نه از کسی خبر داشتیم نه خانواده مطلع بودن.
خودش تعریف می‌کنه که تکه‌ای از سرامیک دیوار سلول 19 کنده شده بود و روی زمین افتاده بود. گفتم بچه‌ها با این می‌تونیم اسممون رو روی دیوار بکنیم. با نوک اون هر کس اسم خودش رو روی دیوار کند. دخترها امید داشتن کسی که بعد از اونا ساکن اون سلول میشه خبر اسارت 4 دختر ایرانی رو به صلیب سرخ برسونه. همینطور هم شد. چون فقط 1 نفر این جریان رو اطلاع داده بود، صلیب سرخ قضیه رو جدی نگرفت. کم کم فاطمه، معصومه شمسی و حلیمه با ضربه زدن به دیوار با اسرای محبوس در سلول کناریشون ارتباط برقرار کردند. همین ارتباط محدود مقدمه ای شد برای اینکه با حقوق خودشون به عنوان اسیر جنگی آشنا بشن. دخترها به خودشون میگفتن الرشید مال زندانی های سیاسی عراقه. جای ما اینجا نیست. ما رو باید به اردوگاه اسرای جنگی ببرن. اسرایی که در اردوگاه باشن میتونن برای خانواده هاشون نامه بنویسن. اونجا حقوق ماهانه هم میگیرن و میتونن خرید کنن. ولی ما در اینجا حتی از نظر بهداشت هم مشکل داریم. باید اعتصاب غذا کنیم.
تصمیم گرفتیم که بالاخره اعتصاب غذا بکنیم. اعتصاب بکنیم و مجبورشون بکنیم که ما رو به صلیب سرخ نشون بدن. چون تا اون موقع صلیب سرخ هم مطلع نبود که اصلا کسی هست. منتها خب بچه‌هایی که در زندان می اومدن به شکل‌های مختلف ما ارتباط باشون برقرار می‌کردیم، حالا از طریق همون دیوار یا مثلا صدای ما رو می‌شنیدن، اونها به صلیب سرخ اطلاع داده بودن که 4 دختر ایرانی در استخبارات عراق اسیر هستن.
در 19 روز اعتصاب فاطمه و همسلولی ها رو به بیمارستان انتقال میدن، ولی هر 4 نفر از دریافت سرم سرباز میزنن. در نهایت اونا رو بستری میکنن و نماینده های صلیب سرخ رو به دیدنشون میارن. فاطمه تعریف کرده که وقتی دیدن نمیتونن حریف ما بشن، دست و پاهامون رو بستن و سرم رو وصل کردن. قبل از ظهر بود که صلیب سرخ اومد. قبل از اومدن اونها اتاق رو تمیز کردن و دسته گلی روی میز گذاشتن. به این ترتیب طرح اعتصاب غذا نتیجه میده و دخترها به خواسته خودشون میرسن. با کمک صلیب سرخ برای خانواده هاشون نامه می نویسن و از بیمارستان به اردوگاه موصل میرن. دخترها مدتی هم در اردوگاه الاماره سر می کنن و در نهایت به خاطر وضعیت خاصشون در بهمن 1362 طعم آزادی رو می چشن و به ایران بر می گردن. فاطمه ناهیدی ماجرای پایان 3 سال و 4 ماه اسارت رو اینطور بازگو میکنه. شب 10 بهمن ماه 1362 بود که به ایران رسیدیم. 2 ساعتی در فرودگاه بودیم و ساعت 11 ما رو با آمبولانس به طرف بیمارستان سرخ حصار بردند. برق نبود. نمیدونم خاموشی به چه علت بود. برف سنگینی باریده بود. تمام طول راه در سکوت و خاموشی طی شد. به مظلومیت خودمون فکر میکردم و به عراق که تمام شهرهاش چراغونی بود.
برای فاطمه پایان اسارت، پایان جهاد و مبارزه نبود. او چند ماه بعد از آزادی ازدواج کرد. فاطمه و همسرش در اواخر دی سال 63 به اهواز رفتند. در سالهای دفاع مقدس اول، همسرش در ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی و خود در بیمارستان شهید بقایی اهواز خدمت می کردند. فاطمه در سالهای بعد از دانشگاه تربیت مدرس مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفت.
خاطرات فاطمه ناهیدی از دوران اسارت یک بار در سال 1381 توسط مؤسسه روایت فتح به قلم مریم برادران گردآوری و در جلد دوم مجموعه دوره درهای بسته به چاپ رسیده. سطرهایی از همین کتابو براتون میخونم. در سلول که بسته شد چند لحظه ایستادند. جا خورده بودند. از بصره که راه افتاده بودند فکر میکردن میخوان برشون گردونن ایران. چرا باید اونجا نگهشون میداشتن؟ حتی اسم خیلی از اسرا را گرفته بودند که با خودشون ببرن ایران. حالا سر از اونجا در آورده بودند. یک سلول 4 متری. کف و دیوارها کاشی قهوه‌ای پررنگ بود. داخل سوراخی نزدیک سقف لامپ کمسویی بود. با 2 تا دیوار 70-80 سانتی کوتاه. کنج سلول رو جدا کرده بودند. درب آهنی دریچه کوچکی داشت که فقط از بیرون باز می شد. دور در رو نوار لاستیکی گرفته بودند. هیچ صدایی نه بیرون می رفت نه تو می اومد. جای کوچک کثیفی بود اما برای چند روز قابل تحمل بود. به گوشه و کنار سرک می کشیدند و هرچه می دیدند برای هم می گفتند. فاطمه خم شد و حلیمه روی پشتش رفت. تو سوراخی که لامپ بود یه مداد پیدا کرد و اون رو برداشت. روی دیوار بین کاشی‌ها چیزهایی نوشته شده بود. بعضی نوشته بودند فردا قرار اعدام بشن و وصیت‌نامه‌هاشون رو روی دیوار کنده بودند. حلیمه اونها رو براشون می‌خوند. نوشته‌ها عربی بودند. بعضی جاها فقط اسم و تاریخ بود. چشم در چشم آنان کتاب دیگه‌ای که به خاطرات دوران اسارت فاطمه ناهیدی پرداخته. این کتاب در سال 1375 با قلم مریم شانکی توسط انتشارات حوزه هنری چاپ و راهی بازار کتاب شد. فاطمه ناهیدی یکی از هزاران شاهدیه که با زندگیشون گواهی میدن زنان این سرزمین کهنسال در عرصه های نبرد خیر و شر دوشا دوش مردان ایستادگی کردند. اونها با شجاعت و ستم ستیزیشون برگهای زرینی به تاریخ سراسر جان پشانی و پاسداری از آیین و میهن افزودند. فاطمه ناهیدی و همسفرهای او در آزمون اسارت و آزادگی نشون دادن که یک ملت در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمیاره و رکوع و سجودش مثل قیامش فقط برای خداست.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه
و سرزمین من،
ریشه
من است. ایران.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، بخش اول نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و صبح بخیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. صبح چهارشنبه شما، صبح 20 روز از ماه جوزا، بر شما خوبان، بر شما عزیزان و خیر و خوبی باشد انشاءالله. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش اول نشرات به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا پایان این بخش که ساعت 1 بعد از ظهر میباشد. امید که برنامه‌ای که تقدیم میشه مورد رضایت و استفاده شما عزیزان نیز قرار بگیرد. مزین میکنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم